آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 26 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیم ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند. ساعت پیش در استانبول نشست سران و نمایندگان کشورهای همسایه به افغانستان به پایان رسید و در صورت مشترک این همایش از نقشه پرزیدنت افغانستان حامد کرزی که میخواهد طالبان را به قطع زورآوری هوسمند کند پشتیبانی کردند. در این نشست پرزیدنت های ترکیه و پاکستان، نمایندگان ارشد ایران، تاجیکستان، چین، روسیه، مقامات ناتو و اتحاد اروپا از جمله وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند شرکت کردند. پرزیدنت افغانستان سوری امیدواری کرد که طرح او برای جلب رزمندگان سطح پایان و میانه طالبان به حیات آسایشته در کنفرانس لندن نیز از حمایت کشورهای غربی برخوردار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید پیامی که با اسامه بن لادن رابطه داده می شود اولین هفته پخش کردید از ضعف سران القاعده خبر می دهد. در این پیام مردی که گفته می شود بن لادن است، مسئولیت بمب‌گذاری ناکام سال نو را در هواپیمای آمریکا بر دوش گرفته است. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC اوباما گفت تلاش بن لادن به سودجویی از حمله ناکام نشان دهنده درجه ضعف اوست، زیرا این چیزی نبود که حتما با دستور او روی داده باشد. قبلا بخش منطقه‌ای یمنی القاعده مسئولیت این حمله ناکام را بر دوش گرفته بود. مقامات وزارت امور داخلی عراق میگویند ترکش در مرکز بغداد 17 نفر را کشته، ده‌ها تن دیگر را مجروح کرده است. حملهور خودکش با ماشین بمب‌گذاری شده بنای وزارت امور داخلی در ناحیه کرده بغداد را هدف قرار داده است. مقامات میگویند اکثر قربانیان کارمندان پلیس بودند. شاهد این رویداد عبدالحسن گفته است
دخل متحارب بسیاره مفخخه.
راننده خودکش ماشین را راست به دفتر پزشک جنایی راند. در 3-4 روز اخیر ترکش بسیار شده است. همه جا ترکش. دیروز 3 ترکش بود و یکی دیگر امروز. این بیچاره ها را بینید. آنها چی گناه دارند؟ باید راهی حل یافت شود.
حمله نو پس از یک روز ترکش در مهمانخانه در مرکز بغداد به وقوع پیوست که بر اثر آن 36 نفر کشته و 70 تن زخمی شدند. مقامات عراقی و هربیان ایالات متحده در عراق از احتمال افزایش چنین حمله ها در راستای انتخابات پارلمانی 7 مارس عراق هشدار می دهند. روسیه و ناتو امروز رسماً روابط خود را که به دنبال جنگ روسیه در گرجستان در سال 2008 قطع شده بود از سر گرفتند. سخنگوی پیمان اتلانتیک شمالی گفت ملاقات امروزه نمایندگان 27 کشور عضو ناتو با سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه ژنرال نیکولای ماکاروف به بهبود همکاری‌های فنی و تلاش‌های مشترک ضد تروریسم و رهزنی دریایی تمرکز خواهند یافت. سخنگو سرهنگ ماسیمو پانیزی همچنین گفت ممکن است طرف‌ها مسئله همکاری بیشتر در افغانستان را نیز بررسی کنند. رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان میگوید اجرای قانون عفو که در سال گذشته به مناسبت 15 سالگی قانون اساسی تاجیکستان و سال امام اعظم اعلان شده بود غالبا با رشوه و فساد جریان یافته است و با چنین اتهام چند دادرس و کارمندان دادستانی بازداشت شده اند. تفصیلات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی های تاجیکستان میگوید به شرکت ناظران از کنگرس جهانی یهودیان بخارایی در انتخابات پارلمانی کشور رضایت داده است. قرار است 10 ناظر از این سازمان جریان انتخابات 28 فوریه تاجیکستان را مشاهده کنند. رئیس کمیسیون انتخابات میرزا علی بولتوف گفته است به صورت عموم 500 ناظر بین المللی انتخابات تاجیکستان را مشاهده خواهند کرد. کمیته پارلمانی فرانسه توصیه داد که حجاب اسلامی در این کشور قسمان منع کرده شود. کمیته میگوید پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان در نهادهای دولتی از جمله مکتبها، بیمارستانها و نقلیات عمومی ممنوع اعلان شود. در اظهارات گفته می شود نقاب مخالف ارزشهای جمهوری است و غیر قابل قبول است و به هر شخصی که علامتهای نمایان تندروی دینی نشان می دهد باید کارت اقامت یا شهروندی فرانسه داده نشود. طرح نو باید در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد. بیشترین شماره مسلمانان اروپا در فرانسه به سر میبرند و تعداد آنها در اینجا به 5 میلیون نفر میرسد. حزب عدالت حزب پرزیدنتی عدالت قزاقستان پیشنهاد کرده است که مقام سروزیر در این کشور لغو گشته صلاحیت و مسئولیت های آن بر دوش رئیس جمهور نورسلطان نظربایف واگذار گردد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی نیز می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اول این مجله مطالب زیر را به شما پیشکش میکنیم.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رایدهی تاجیکستان به پیشنهاد یهودیان بخاری ساکن امریکا و کانادا در مورد نظارت بر انتخابات تاجیکستان راضی شده است.
مسئولان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از افزایش موارد اسخودکنی مبلغ ها توسط کارمندان اداره های دولتی اظهار نگرانی کردند.
و پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع گفته است روسیه برای نیروگاه قنبراته قرقیزستان مناسبات خود را با ازبکستان خراب نمی کند. برنامه را ادامه می دهیم. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان به درخواست گروه از انجمن یهودیان بخاری کانادا و امریکا برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه پاسخ مثبت داده است. این انجمن در نامه خواستار شرکت گروه از یهودیان به عنوان ناظری بین المللی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان شده بود.
الو، هم‌اکنون مسئولیت تهیه اسناد لازم برای شرکت گروه از یهودیان بخارایی بر عهده وزارت خارجه تاجیکستان واگذاشته شده است. این در حالی است که هفته قبل ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به فعالیت رسمی در تاجیکستان آغاز کرده بودند. اما تا کجا احزاب سیاسی از فعالیت ناظران و تاثیر حضور آنها در روند انتخاباتی راضی به نظر می‌رسند؟ در این باره گزارش داریم از عبدالقیوم قیوم‌زاد، خبرنگار ما در دوشنبه.
نامه انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا با امضای نایب رئیس این سازمان بوریس کاتایف به مقامات انتخاباتی تاجیکستان رسیده است. میرزا علی بولتیوف رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برای بار اول است که از این انجمن یک چنین خواهش و دعوت صدا داده است. و در این نهاد به چنین نتیجه رسیدند که برای حضور و شرکت نمایندگان این انجمن در جریان انتخابات هیچ مانعی وجود ندارد.
مکتوب نوشتیان که اعضای کنگره و امریکا و کانادا همه خیلی کرده که ما خواهش داریم در انتخابات پارلمان تاجیکستان راضی شویم.
طبق اطلاع مسئولان کمیسی مرکزی انتخابات انتظار می رود جریان آمادگی و برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان را بیش از 500 ناظری بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری های شانگهای، جامعه کشورهای همسود و از سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان مشاهده کنند. در حال حاضر یک هیئت از ناظران انتخاباتی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور نظارت بر روند آمادگی انتخابات در تاجیکستان به سر میبرند و قرار است روز 26 ژانویه 6 ناظر از جامعه کشورهای همسود نیز وارد دوشنبه شوند. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید ناظران بین المللی از کشورهای اروپایی که سابقه استوار دموکراتی دارند مشکلات روند انتخابات را خالصانه ارزیابی میکنند، ولی ارزیابی و بهاگذاری آنها بر نتیجه انتخابات اثر نمیگذارد و تحلیل و پیشنهادات این ناظران تنها خصلت توصیوی دارد.
عادتاً سازمان امنیت همکاری اروپا که جدیتر به این مسئله ها متوجه می شود، به گذشته از این کلی دولت های سازمان امنیت همکاری اروپا ارزش های عمومی انسانی و دموکراسی را
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید ناظران از کشورهای مشترک المنافع و سازمان شانگهای بیشتر پهلوهای مثبت انتخابات را مشاهده کرده کمبود و نواقص این معرکه مهم سیاسی را نادیده میگیرند.
فرقیت میان نتیجه گیری و از جانب این ناظران فرق جدی دارد. تا جای می شود گفت که از نگاه منفیت
آنها این کار را میکنند.
ضمناً ارزیابی و بهاگذاری ناظران کشورهای همسود و ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری های شانگهای در مورد انتخابات های گذشته در پهنای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان همیشه از هم فرق داشته است. ناظران کشورهای اروپایی بیشتر بر موردهای تقلب و ناشفافی انتخابات ها تاکید میکنند، ولی برعکس آنها ناظران اتحاد دولت های مستقل و سازمان همکاری های شانگهای این انتخابات ها را عادتا آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای دموکراسی قلمداد میکنند. انتظار می رود 10 نفر از اعضای انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا با این هدف نظارت بر انتخابات پارلمانی تاجیکستان وارد دوشنبه شوند. مشاهده ها حاکی است که سالهای اخیر توجه یهودیان بخارایی امریکا و کانادا به تاجیکستان افزایش پیدا کرده است. به گفته برخی از تحلیلگران این گرمی مناسبت مخصوصا بعد از آن که حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک به جماعه یهودی های تاجیکستان منزل زیست قبلی خود را بجای کنیسه تخریب شده آنها در دوشنبه هدیه کرد بیشتر احساس می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخی مثبت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بعد درخواست انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا جهت نظارت بر روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آره، رادیوی آزادی هست و برنامه را ادامه میدیم. مسئولان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از افزایش میزان از خودکنی مبلغ ها توسط کارمندان اداره های دولتی اظهار نگرانی کردند. فتا سعیدوف رهبری این آژانسی در نشستی خبری روز سه‌شنبه گفت تنها در سال گذشته به این دلیل حدود 70 کارمند اداره های دولتی از منصب هایشان برکنار شدند.
همچنین فتا سعیدوف گفته است اکثر موارد تطبیق قانون عفو محکوم شدگان از سوی کارمندان حفظ حقوق بر عوض رشوه عملی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش همکاری ما در دوشنبه کیو مرسی عطا می شنویم.
فتا سعیدوف رئیس آژانسی مبارزه با فساد مالی میگوید که در اکثر موارد تطبیق قانون عفو نسبت به محکوم شدگان طلب رشوه جای داشته است. آقای سعیدوف در نشست خبریش در شهر دوشنبه گفت
قانون عفو قبول کردن اینا ما نقض میدونیم که یگان تای همین خرید که یگان تای همین به خرج الهوگی نمیشود.
جناب سعیدوف در بستگی به این موضوع اطلاع داد که 2 کارمند دادستانی در ناحیه های واسه و جلیکول و 1 دادرس دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را با اتهام طلب کردن پاره برای عفو محکوم شدگان بازداشت کردند. وی افزود تنها دادرس دادگاه ناحیه فردوسی برای عفو یک ساکن شهر قرغان‌تپه $2000 طلب کرده است.
ناحیه واسیه برای تطبیق عفو گفته زود مبلغ طلب کرده است. ناحیه جلیکول هم همین خل کی عفو برآمده من تطبیق میکنم اسپاش خودی سودیای ناحیه فردوسی و سودیا بو در اینجا نه در شهر قرغان‌تپه رفته گیری من نمیدونم که اینجا به چه ریگو است که تعیین میکند ادمی که تو همونجا بیو من اونجا است ته پلاز اونجا ما در استادیون یونس که قرغان‌تپه داشته گرفتیم اینجا با چی خیلی ایبو است در اداره وای نرفتیم خونه وای نرفتیم روخه در جای وای نمونده.
فتا سعیدوف گفت همه این پرونده ها که باعث به سر و صدا ها شده است مربوط به تطبیق قانون عفو می باشد. قانون عفو در رابطه با مناسبت 15مین سالگرد قانون اساسی و سال بزرگداشت امام ابو حنیفه پیشوای مذهبی حنفی در تیر ماه سال گذشته اعلان شد و باید تا 10000 محبوس یا متهم را فرا می گرفت. قرار بود نهادهای مربوطه دولتی در مدت 3 ماه افراد در نسبت افرادی که شامل آن هستند مورد اجرا قرار دهند. هرچند در قانون‌های پیشین مهلت مورد عمل قرار دادن قانون عفو 6 ماه در نظر گرفته شده بود. طبق آخرین خبر از مقامات رسمی تا کنون حدوداً 5000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. پیوندان افراد عفو شده از شرح چگونه رها شدن نزدیکانشان از زندان خودداری میکنند، اما شاه‌دولت شانوسیریف تحلیلگر تاجیک احتمال جا داشتن طلب رشوه از سوی کارمندان حفظ حقوق در این گونه حالت‌ها را صرف نظر نکرد.
از احتمال دور نیست که
این گپ رئیس اوجنسی ضد فساد درست باشد. دلیل ها هم دارند.
چون این گفتمان ها در حالی است که چند هفته قبل بابا جان بابا خنوف دادستان کل تاجیکستان اوجنسی مبارزه با فساد مالی را مورد انتقاد شدید قرار داد و بازداشت کارمندان حفظ حقوق از سوی این اوجنسی را تفتیه یا پرووکاسیا نامید.
من حساب میکنم که دو سه جنایتی که همجه با قید گرفتگی است تازه پرووکاسیونه. پرووکاسیا در حق نه اینکه ارگان پروکاتورا، پرووکاسیا در حق این سود و این ملیسا هست.
در پاسخ به این ادعای جناب باباخانو فتا سعیدوف گفت که این حرفا اساس ندارند و هیچ بازداشت بیرون از چارچوب قانون صورت نگرفته است. ولی آقای سعیدوف گفت اوجنس ضد فساد نیز یک نهاد کاملا پاک نیست و تنها در یک سال گذشته 20 کارمند این نهاد به دلیل بالا دانستن منافع شخصی از منافع دولتی برکنار شدند. رئیس اوجنس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان همچنین آمار آورد که در سال 2009 علیه بیشتر از 80 کارمند مقامات حفظ حقوق از جمله 39 کارمند وزارت کارهای داخلی، 18 افسر وزارت دفاع، 11 کارمند وزارت عدلیه، 3 دادرس و 3 دادستان پرونده جنایی باز شده است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها در تاجیکستان از افزایش میزان تصرف یا از خود کردن مبلغ های بودجه توسط کارمندان در نهادهای دولتی این کشور.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org.
ادامه برنامه. اتحادیه اوروپا اختصاص 60 میلیون دلار به تاجیکستان جهت تجدید نیروگاه برق آبی قیراقوم در شمال و بنیاد چند نیروگاه برق در بر روی رودخانه سرخاب در جنوب تاجیکستان را وعده کرده است. پیر مورل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا که هفته گذشته از تاجیکستان بازدید به عمل آورد گفته است بنیاد نیروگاه های خرد برقی برای از میان بردن مخالفت های میان کشورهای آسیای مرکزی در استفاده منابع آب و انرژی مساعدت خواهد کرد.
این در حالی است که نیروگاه برق آبی قیراقوم برای شمال تاجیکستان یگانه منبع بزرگ تولید برق و همچنین از آبانبارهای اساسی برای زمین های کشتی ازبکستان و قزاقستان به شمار می رود. به این دلیل تجدید یا تعمیر نیروگاه مذکور در تنظیم فعالیت آن مهم خوانده می شود. معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
نیروگاه آبی برق قیراقوم در سال 1956 میلادی با نیروی تولیداتی 125 مگاوات ساعت در شبانه روز بنیاد شده است. به گفته مسئولین نیروگاه کهنه و فرسوده گشته تا کنون تعمیر و ترمیم کلی ندیده است و در مقابل صدمه های تکنیکی آسیب پذیر شده است. فیض الله عوضوف رهبر اداره نیروگاه مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این وجود در زمستان به سبب نارسایی شدید برق با تمام نیرو به کار انداخته شدن نیروگاه ضرورت تجدید آن را افزوده است.
بیاد بسیار فرسوده شده و از کار تیز تیز برامده میستد. البته من اون برقی که باید میتوانستیم استثال کنیم و استثال کرده نتوانسته استد. دویومش که حاضر اگر تجدید نیروگو و از حساب همینم ما با امید که 15-20% اقلام اقتدار نیروگاه هم زیاد
میشد. فیض الله عوضوف افزود که هر ساله تعمیر و ترمیم جاریه با مبلغ شرکت برق تاجیک اجرا کرده میشود اما از آن فعالیت نیروگاه بهبود کلی نمییابد. تجدید نیروگاه از نگاه او با صرف مبلغ های زیاد به دست میآید که تاجیکستان ندارد و سال هاست از سازمان های مالی بین المللی و کشورهای جهان سرمایه میجوید. اما در حالی که انتظار می رود مشکل تجدید نیروگاه آبی برق قیراقوم با کمک مالی اتحاد اروپا راه حل خود را بیابد، مشکل استفاده از آبانبار قیراقوم داغ‌تر شده است. آبانبار قیراقوم با ذخیره 3.5 میلیارد مکعب آب هر ساله حدود 300 میلیون گکتر زمین های پخته ازبکستان و 80 میلیون گکتر شالیزار قزاقستان را شاداب می کند. مطابق سازشنامه بین دولتی میان این کشورها از روی اصول آب بر عوض برق در زمستان تاجیکستان از 6 چرخه تنها 1-2 چرخه نیروگاه را گردان می کرد و برای کشورهای پایان آب در آبانبار آب ذخیره می کرد. برقی برابر به تولیدات پوره نیروگاه قیراقوم از جانب ازبکستان به طریق جبران انتقال داده می شد. ولی بعد بیرون رفتن ازبکستان از سیستم یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی این نظام خلل یافته است. فیض الله عوضوف رهبری نیروگاه مذکور این را مشکلی اساسی حل نشده می نامد.
پرابلم اساسی عموماً آیا همین سال همین شرطنامه می شود یا نه؟ این شرطنامه جبران کردن به نیروگاه کرخون برای آبادانی گذاشتن، این شرطنامه به وحو ضرور تر من چیزی که می خواهم از مایم دید.
ولی رهبری نیروگاه قیروقوم بران است که هنوز تا عرفه بهار امید است کشورهای بالا آب و پایان آب سری این مشکل به نوع بسازی شایند و سیرابی امسال هم امکان خواهد داد تا ماه مای آبانبار قیروقوم از آب پر کرده شود. پیر مورل فرستاده ویژه اتحاد اروپا آید به کشورهای آسیای مرکزی در مصاحبه با نشریه روسی نزویسیمه گزیتا حل مشکلات آبی و انرژتیکی میان کشورهای این منطقه را کار دشوار نامیده گفته است که با مکالمه دائمی به دست می آید و اتحاد اروپا آماده است برای هندازی آن مساعدت نماید. در این ارتباط این عام سنگینوف معاون رهبری اداره برقی سوخت گفت ازبکستان و قزاقستان به آب نیازی بیشتر دارند از آن که تاجیکستان به نیروی برق. به نظر آقای سنگینوف همین عامل به حل مشکلی اخیراً پیچیده استفاده از ذخیره آب انبار قیروقوم تأثیر مثبت خواهد گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش ها برای بازسازی نیروگاه قیروقوم در شمالی تاجیکستان.
نور محمد، خوب می بود تا از موضوع مربوط به نیروگاه های برق آبی دور نرویم، اما این بار بیرون از دایره تاجیکستان یعنی در دایره آسیای مرکزی به موضوع تمرکز کنیم.
خیلی خوب خورشید، واقعا هم می دانید امروز یعنی روز سه‌شنبه در رابطه با همین موضوع الکساندر کنیازف رئیس بخش آسیای مرکزی اینستیتوت کشورهای اسنگ یا طوری که می گوییم کشورهای مشترک المنافع در بیشکک اظهارات جالبی کرده است.
درباره نیروگاه قیروقوم؟
نه، درباره ساختمان های نیروگاه قنبراته قرغیزستان، قنبراته یک و قنبراته دو البته، و گفته است که روسیه آماده است به عضویت مؤسسه مشترک ساختمان قنبراته دراید و $1.7 میلیارد در این ساختمان سرمایه گذاری کند.
شاید این به همان اظهارات روسیه مانند است که میخواست در تاجیکستان در ساختمان روغن هم سرمایه گذاری کند، ولی شرط های خود را داشت و میخواست کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تالکو را مال خود کند.
واقعا هم به همین سبب ما الکساندر کنیازف را در بیشکک تلفنی پیدا کردیم و از وی پرسیدیم که روسیه با این پیشنهاد واقعا چی میخواهد، آیا در ساختمان نیروگاه قنبر آتای قرغیزستان سهم خواهد گرفت. کنیازف در پاسخ به ما چنین گفت:
این предположение, но предположение построено из ряда высказываний.
این تنها یک پیشبینی است که از گفته های بعضی مقامات روسیه سرچشمه می گیرد و آن به امکان شرکت روسیه در ساختمان این نیروگاه با رضایت جانبی ازبکستان ارتباط دارد. نظر من این است که اگر ازبکستان با سرمایه خود در ساختمان این نیروگاه شرکت کند، در اون صورت این بدان معنی است که ازبکستان در امور اداری ساختمان نیروگاه تنظیم معیار آبی رودخانه نیز شرکت خواهد کرد. به نظر من چنین شرکت سودمند خواهد بود.
جناب کنیازف، شما در یک نشست خبری در بیشکک اظهار داشتید که روسیه نمیخواهد برای نیروگاه قنبر آتای قرغیزستان با ازبکستان ماجرا کند. شما با این گفته چی را در نظر دارید؟
چون این است، اگر حل سه جانبه مسئله ساختمان قنبراته به دست نیاید، در آن صورت برخلاف میل ازبکستان، روسیه با ساختمان این نیروگاه همراه نخواهد شد. روسیه نمیخواهد مناسبات خود را با ازبکستان برای نیروگاه قنبراته قربان کند. در غیر این حالت همان وضع راغون تکرار می شود. وقتی که دو جانب در تاجیکستان به توافق رسیدند و ساختمان را آغاز کردند، بعد ازبکستان مداخله کرد و مسئله از بین رفت.
فکر نمی کنید که اگر ازبکستان و روسیه راجع به ساختمان نیروگاه قنبراته با قرغیزستان به توافق رسند، تاجیکستان خودش با طرح نیروگاهش تنها خواهد ماند؟
Не думаю, что тот путь, по которому Таджикистан пошел сегодня,
به تاجیکستان کی خلل میرساند که مثلا بار دیگر به روسیه مراجعه کند؟ من فکر نمی کنم راهی که تاجیکستان امروز در پیش گرفته است راهی سهمیه خری سرتاسری تاجیکستان را و مردم بی بیزات را مجبور میکند که سهمیه بخرند شبه آور است و من فکر نمی کنم این راه خوبتر باشد که به تاجیکستان، ازبکستان و روسیه خلل میرساند که برای ساختن نیروگاه راغون مؤسسه مشترک تاسیس دهند و در آن منافع همه این سه کشور در نظر گرفته شود.
کتو میشه تاجیکستانو ازبکستانو و روسیه و زمینه предприятия по построению Русской ГЭС и будут учтены интересы всех трех стран.
الکساندر کنیازوف رئیس بخش آسیای مرکزی اینستیتوت کشورهای اسنگ یا کشورهای مشترک المنافع در بیشکک صحبت میکرد. در این میان نکته دیگر نیز مطرح است که حالا کسی نمیخواهد درباره آن صحبت کند. روسیه زمانی برای شرکت در ساختمان نیروگاه قنبر آتا شرط گذاشته بود که سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ قرغیزستان و خروج نظامیان آمریکا از پایگاه نظامی منس قرغیزستان ارتباط دارد. ولی مثل اینکه حالا با گذشت یک سال از این شرطهای روسیه مسئله های دیگر استراتژی یا سیاسی برای این کشور در منطقه پیش آمده است، به خصوص بعد از بازدیدی مکسیم باقیف پسر قرمانبیک باقیف از چین که چین البته حاضر است در طرحهای بزرگ انرژی قرغیزستان سرمایه گذاری کند. خورشید، در تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟
بله، درست است که آقای کنیازیف هم اشاره میکند حالا تاجیکستان با نیروی خود و با مردم خود تکیه کرده است و ساختمان نیروگاه راغون را ساختمان سرتاسری کشور اعلان کرده است. ولی در واکنش به اظهارات اخیر کنیازیف، یارش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب در وزارت آب و آبیاری تاجیکستان در صحبت با ما چنین گفت:
من فکر میکنم که تاجیکستان تنها نیست. برای آنکه بسیار کارشناسای بین الخلقه، بسیار تشکیلات بین الخلقه با مسئله راغون باهای مثبت داده گشتند. این کارا از سالهای 1985 گیمم خطا نمیکنیم تا هنوز حل شده است. مثلا در آنکه همسایه های ما مثال ازبکستان پیش از همه قابل ترکمنستان نمیخواهند، خیلی این به فکرم پرابلم های بازارگانی و یعنی اقتصادی باشد به فکر من. لیکن کارشناس های ازبکستان یا ترکمنستان، من همه در جلسه امکوکه هم همین گفت شد، حاضر حساب کتاب دارن که همین منفیتی راغونم باید به نظر نگرن. امروز ما یک با یک مقصد نامده گیم دو سنر حرکت کار برسادن، لیکن من باوری دارم که روزش میباید و سالای نزدیکی هوایی هم باید دستگیری کنن، برای اینکه منفیت راغون برای ازبکستان، برای دولت های پانوبام هست. کم برسته خیلی قریب 2 میلیارد مثال روسیه یاردم کرده است. روسیه اکنون در حقیقت منفعت دارد و دستگیری دارد. از جهت سیاسی باشد، روسیه میخواهد که در دریای سیر یعنی در قرغیزستان و قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان با ساختن همین کمبراسا یکان کانفلیکت نباشد، یک دیگر فهمی باشد، سازشنامه چهار طرفه باشد. این خواهشی آنها است. برای اینکه پولی که باید همچین اینوستر برای کمبراسا خرج میکنند باید نمیخواهند که زیادت باشد و باوری دارم که تاجیکستان هم به این یه مسئله جلب میشود. اکنون نسبت به کمبراسا راغون اونقدر درجه سیاسی اقتصادی اونقدر ندارد، برای اینکه در دریای وحش این همگی 25-28% آب عمودره را تشکیل میکند و در دریای عمو نه اونقدر دیگر از اکنون خود ازبکستان اونقدر هم زیادتی صد و کمبراسا نیست، برای اونکه و قرغیزا بسیار شو دارن مسئله هم برق و نفت و گاز و دیگر سازشنامه‌های بین دولتی هست و یا باید برای هم روسیه میخواهد که از جهت سیاست نمیخواهند که زیادت باشد.
یارش پولاتوف رئیس پژوهشگاه آب در وزارت آب و آبیاری تاجیکستان درباره طرحهای انرژی آسیای مرکزی و مناسبات بین آنها صحبت میکرد.
شنوندگان گرامی، برنامه ما را بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
I'm
شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
در نیمه دومی این ساعت برنامه گزارش های زر را برای پخش آماده کرده ایم.
قانونگذاران فرانسه در منع روسری زنان مسلمان کشورشان قدم عقب نشینی کردند.
قرض خارجی تاجیکستان با 36% حجم محصولات ناخالص داخلی برابر شده 1,691,000,000 را تشکیل داده است.
و ریاست خدمات دولتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان آغاز فعالیتش را تا سال 2013 به تعویق گذاشت. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بعد از 8 ماهی بحث و مناظره ها پیرامون روسری زنان مسلمان در فرانسه، بالاخره کمیسیون پارلمانی اعلان کرد که موقع خود را در برابر منع روسری در اداره های دولتی روشن کرده است.
پس این روشنی که پیرامون این موضوع در فرانسه در نظر داشته می شود چی است؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان ناصر جان ممرزاده.
بحث و مناظره ها در مورد بودن و یا نبودن حجاب یا برقه در اداره های دولتی فرانسه 6 ماه ادامه کرد و اینک کمیسیون پارلمانی گفت آماده است خلاصه خود را به جامعه کشور اعلان کند، یعنی به زنان مسلمان پیغام دهد که پوشیدن حجاب یا برقه برای کارمندان ممنوع است. گزارش 200 صحیفه‌ای که خبرگزاری اسوسییتد پرس از آن نمونه آورده است میگوید کمیسیون 10 توصیه با شمول منع پوشیدن حجاب در بیمارستان، مکاتب و نقلیات را آماده کرده است. قراری منع حجاب در اداره ها بر پایه ترتیب کار در آنها گرفته شده است که هر خانمی که وارد بنا می شود تا خارج شدن از آن باید چهره باز داشته باشد. اگر این قاعده رعایت نشود طبعا اداره حق دارد از خدمت رسانی به کار افتاده دست کشد. برای نمونه یک خانمی چادر پوش که می خواهد از کمک عمومی دولتی بهره بردارد، در صورت سرپیچی از یک سو گذاشتن چادر می تواند از بنا با دست خالی بیرون شود. از سوی دیگر پوشیدن حجاب یا برقه در محلهای خصوصی و کوچه و بازار اجازت است. فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمان ها در اروپا را دارد و تعداد آنها 5 میلیون نفر نامبر می شود. وزارت داخلی فرانسه گفته است حدود 1900 زن مسلمان در کشور حجاب کامل یا نقاب می پوشند که نه تنها چهره بلکه چشم های آنها را نیز نانمایان می کند. به این تصویر خلعت دراز سیاه اضافه می شود. بعضی ها برقه می پوشند که آن نیز چشم را عیان نمی کند. با نظر داشتی برابر حقوقی زن و مرد، کمیسیونی عبارت از 32 نماینده همچنین می خواهد آنهایی که از تونکرایی علامت می دهند به اسناد شهروندی فرانسه دسترسی نیابند. پژوهش این موضوع در حال شروع شد که رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت فرانسه از این گونه لباس استقبال نمی کند.
برقه نشان دینداری نیست، این نشان تابعیت و سرسپردگی است. من با تنتنه اعلان می کنم که این در قلمرو فرانسه استقبال نخواهد شد.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
نظرسنجی ها در فرانسه گواهی آنند که اکثری کلی باشندگان این کشور از منع حجاب پشتیبانی میکنند و این گونه لباس را همچون راه به سوی تندکرایی، توهین برابری جنسی و تحقیر ساخت دنیوی دولت ارزیابی میکنند. از سوی دیگر بسیار رهبران مسلمان از آن شکایت دارند که بحث و مناظره در موضوع حجاب با بحث هویت ملی فرانسوی ها آمیزش یافته، در بعضی مسلمان ها احساس را بیدار کرده است که گویا حکومت فرانسه مذهب آنها را نشان گرفته است. حالا معلوم نیست که حکومت فرانسه و یا پارلمان این کشور همه توصیه های کمیسیون را میپذیرد و یا بعضی آنها را، اما گفته می شود هیچ عمل کرده در این زمینه تا برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس صورت نخواهد گرفت. سال 2004 فرانسه روسری را همچون رمز مذهبی در مکتب های دولتی ممنوع اعلان کرد. برقع و چادر در کشورهای دیگری اروپایی نیز محدود شده است.
روشنی های پیرامون روسری زنان مسلمان در فرانسه. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه امون رو دوباره با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
آره رادیوی آزادی هست. قرض خارجی تاجیکستان با 36% حجم محصولات ناخالص داخلی برابر شده 1,691,000,000 دلار را تشکیل داده است. این در حالی است که با وجود موارد اجرا قرار نگرفتن هیچ برنامه عمده اقتصادی در تاجیکستان، قرض بیرونی در سال 2009 نسبت به سال پیش 320,000,000 دلار افزوده است.
با گفته کارشناسان افزایش قرض بیرونی برای تاجیکستان که کشوری تولید کننده کالا نیست پیامدهای منفی خواهد داشت. با گفته کارشناسان توازن تجارت خارجی تاجیکستان نیز منفی است و واردات نسبت به صادرات دو برابر زیاد است. ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
قرض بیرونه دولت تاجیکستان در ماه ینوار سال جاری به 1,691,000,000 دلار آمریکایی رسیده است که نسبت به سال 2008 320,000,000 دلار بیشتر است. با گفته سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان، در حال حاضر قرض خارجی جمهوری متناسب با 36% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان است. آیا این قرض برای کشوری که برخی از کارخانه های صنعتی بزرگش از کار مانده اند و جز الومینیوم و نخ پنبه و میوه‌جات کالای دیگر صادراتی ندارد زیاد نیست؟ شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی جمهوری به این سوال چنین پاسخ داد.
البته حجم اینقدر قرض و حساب بودجه پرداخت می شود به بودجه که حجم درآمد ما بزرگ نیست، وزین است، گران است. یکی ما باید قرض از قرض فرق کنیم. قرض ها برای ساختمان قصر های با اشامت زود ضرور نبود که این قرض ها را بگیریم، لیکن قرض هایی که حاضر هست این اکثریت این قرض ها برای ساختمان گیسایی که ما اونجا ساخته شدیم و ساختمان تونیل و راه های وسیع، ساختمان خط بلند شدت 500 کیلوولت جنوب به شمال که به استفاده داده شده است، این قرض ها به نهایت ضرورند.
این در حال است که 812,000,000 قرض خارجی ما با سازمان های سرمایه گذاری بین المللی بستگی دارد. از جمله تاجیکستان 372,000,000 دلار آمریکایی از بانک جهانی و 301,000,000 دلار آمریکایی از بانک آسیایی رشد قرض دار است. این قرض ها مهلت 40 سال با قرضه 2% سالانه پرداخت خواهند شد. همچنین تاجیکستان 630,000,000 دلار از چین، 43,000,000 دلار از ازبکستان و 20,000,000 دلار از ایران، 7,000,000 دلار از قزاقستان و 3,000,000 دلار از ترکیه قرض دارد. سال گذشته برای پرداخت این قرض ها دولت تاجیکستان در بودجه سالانه 122,000,000 دلار اختصاص داده بود که 30,000,000 دلار آن برای پرداخت فایز این قرض ها مصرف شده بود. با گفته زیدالله قاری کارشناس تاجیک، به این دلیل از دو سال بدین سو بانک جهانی و بانک آسیایی رشد از دادن قرض به تاجیکستان خودداری کردند. با این دلیل که بر اساس معیارهای بین المللی تاجیکستان حق قرضگیری از این دو نهاد را ندارد. جناب قاری افزود:
اینجا لیمیت گفتن خطاست. اینجا یک چند کریتریایی هست، از روی همون دولت های اعضا میتونن از بانک قرض گیرن. حال حاضر بانک به تاجیکستان فقط قرضای بی بازگشت میدهد، یعنی گرانت میدهد، به خاطر اینکه تاجیکستان از روی بعضی کریتریا موافقت نمیکنند برای قرضی که فایز دارد، برای اون موافقت نمیکنند. برای اون هم بانک جهانی هم بانک آسیایی رشد هر دوش هم 100% قد گرانت میدهند، قرض نمیدهند به تاجیکستان.
با گفته زیدالله قاری قرضگیری از سازمانهای بین المللی سرمایه گذار معیارهای خود را دارد و از قرض گرفتن از کشورهای دیگر تفاوت دارد. با گفته و یک کشور به کشور دیگر بر اساس منافع خود و روابط دو جانبه قرض می دهد. اما سازمانهای سرمایه گذاری بین المللی بر اساس معیارهای تعیین شده قرض می دهند که معیار اصلیش توان پرداخت پذیری کشوری قرض گیرنده است. به این دلیل به گفته شادی شبدالوف عضو مجلس عالی جمهوری، تاجیکستان را ضرور است برای اجرای برنامه های قرض بگیرد که اجرای آن برنامه ها تنها به نفع مردم و پیشرفت اقتصادی جمهوری باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض بیرونی تاجیکستان و پیامدهای نامطلوب آن.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
خوب شنوندگان عزیز، گزارش بعدی ما به انتخابات پارلمانی 2010 تاجیکستان اختصاص دارد. امروز در حوزه 4 محله لامناسب ناحیه سینوی شهر دوشنبه واخوری 5 نفر نامزدها به انتخابات پارلمانی برگزار شد. این حوزه از حوزه های فعال است که همکنون سومین واخوری نامزدها با انتخاب کنندگانشان صورت گرفته است.
با وجود آن که در ملاقات امروز حدود 100 تن از انتخاب کنندگان شرکت کردند، اما همگی 3 سوال برای نامزدها پیشنهاد شد و آن هم به نامزدی حزب اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اما هر یک نامزد به انتخاب کنندگان وعده دادند که با شعار قول و عمل رفتار میکنند و برای برآورده ساختن نیاز انتخاب کنندگانشان تلاش خواهند کرد. حرمگل قادر نیز از همکاران ما در دوشنبه در این ملاقات شرکت داشت و برای ما گزارش فرستاد که حالا با هم میشنویم.
من و استاد بخوزاده سالهای 90 بار اول از نزدیک شنا شدیم و بعد از سال 98 و پیوسته به مکتب ها می رفتیم و در هر کجا وقتی استاد شعر می خونم شنونده ها بسیار با شوق و ذوق گوش می کردم. بسیار در وقتی قرائت شعرشون شنونده بسیار خوشحال می شدم. استاد در همه جا شعر می نویسند. همیشه در فکر شعر بودم. در یاد ندارم که در یکان صحبت از این موضوع ادبیات بچه ها خیلی دور رفته باشم. اگر صحبت از این ادبیات بچه ها از شعر بچه گانه اومد از کودک آنتی که بیرون رفت یک خیلی عجیب داشتن که باز برگرونده به همین موضوع می آوردن. و در همین واخوری ها استاد به قبل برنده بودن. بسیار انسان زیرک بودن. عمر استاد از ما رفتن و این نبودن استاد نریمان بقازاده ما همه وقت حس میکنیم. اومد خواننده تاجیک، اومد کودک تاجیک، اونه که خوب میشناخت همیشه احساس میکنند.
چون استاد برای کودکان بیشتر انشا کرده بود و کودکان نیاز داشتن به اشعار او، به شعر او، به شعر البته بلندی او، بله به همین خاطر امروز هم فکر میکنم که هم در مکتب و هم در باغچه ها همیشه شعر استاد نریمان بقازاده ورد زبان کودکان است.
امروز البته شعرهای بقازاده یک آهنگ خلقی داشتن. حاضر هم بعضا شعرهایشون اگر آدم خوند میگوید که یو این شمارک یک جنری شعری بچگانه بود. یک شعر بود که در واقع هم پند بود، هم تاکید بود، هم شوخی بود. همین خود منویس. و در باغچه ها عموما ما ادبیات تاجیک، ادبیات بچگانه تاجیک برای خواننده های سن خرد مکتبی، برای کودکان باغچه و قبل باغچه خیلی شعر کم دارد.
البته جای استاد نریمان بقازاده و شاعران مثل استاد که برای کودکان شعر ایجاد میکردن امروز جای اونها خالی است، ولی امروز ادبیات کودک، ادبیات بچگانه در کدام سطح قرار دارد؟
بله، نظم و نثر بچگانه تاجیک امروز با ادبی که شعر ناب بچگانه نگرد یا قصه های بچگانه منستد خیلی نیاز دارند. کودکان در 10-15 سال آخر بهترین شاعر نویسنده خودشانه قبل به خاک سپردن. نسل نو یعنی شاعر نویسنده بچگانه تاجیک اگر گویم که نیست خطا نمیکنه. آنهایی که هستن هنوز به درجه استاد شعر نرسیدن یا اینکه جدی نیستن یا با امر تصادف قلم گرفتن. من فکر میکنم که آخرین حاضر شاعری که برای کودکان پیوسته مینویسد جدی نیستد جورا هوشیمی است.
شنوندگان گرامی، شما مصاحبه همکارمان خورشید همرام را در باره 75 سالگرد زادروز استاد نریمان بقازاده شاعر معروف تاجیکی آثارش اصلا به حیات کودکان تعلق داشت میشنیدید و گزارشی که ما از همکارمان حرمگل قادر اعلان کرده بودیم و سبب تکنیکی نتوانست پخش شد که حالا میخواهیم آن گزارش را به شما پیشکش کنیم.
از طرف حزب نهضت اسلام یگان مکتب یا کودکستان ساخته و استفاده داده شده است یا نه؟
حزب نهضت اسلام هسته
بگوید که بیرون از جمهوری در مکتب‌های عالی تحصیل می‌کنند و چند نفر از آنها آمده در وطن خودمان با کارهای حکومتی مشغول هستند.
این سوال‌هایی بودند که ضمن بخوری انتخاب کنندگان تنها به نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی نوید می‌دادند. در پاسخ به این سوال‌ها نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که این حزب در صورت می‌تواند به ساختن مکتب و کودکستان‌ها دخل کند که مردم به طرفداری آنها رأی دهند و حزب بتواند با ورود تعداد کافی وکیلانش به پارلمان با تصمیم گیری های مقامات دولتی تاثیر گذارد.
حزب مثلا حرکت است، یک دولت، یک مثلا وزارت نیست، ولی کارهای خیر زیادی را در ناحیه به انجام رسانده است. یتیم خانه ای که مثلا در منطقه های ولایت خدنان دستگیری میکند، یک مکتب اینترنتی یتیمان را در فیض آباد دستگیری میکند، همین کارها را میکند. ولی نقش هایی که آینده چی میسازد، اینها وابسته به انتخاب شما هستند.
انتخاب کنندگان جمع آمده که اکثر زنها بودند، سوال های خش را به نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی ورق میدادند. وقتی از آنها پرسیدیم که چرا به دیگر نامزدها سوال ندادید، گفتند که با آنها از قبل سپارش دادند که به کدام نامزد و چی سوال ها را باید داد. نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان شیر محمد شویان در این ملاقات گفت که برنامه پیش از انتخاباتی و همان برنامه حزبش است که امروز جامعه تاجیکستان در اساسیان به کامیابی ها نائل شده است.
طوری که از برنامه پیش از انتخاباتی حزب ما برمی آید، راه انکشاف منبعده دولت ما، ساحه گوناگون خواجگی خلق در دوام سالهای 2010 و 2015 به پورگی درج گردید است.
نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف از انتخاب کنندگان دعوت کرد که حتما در انتخابات شرکت بیورزند. آقای زایروف گفت مهم آن نیست که شما با کی رأی خواهید داد، مهم این است که مردم حقوق شهروندی خیش را درک کرده با شرکت در انتخابات سرنوشتش را خود انتخاب و حل کند. رحمت الله زایروف در مورد برنامه های حزبش گفت:
شعار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خیرات، عدالت و ترقیات می باشد. ما از همه چیز بالاتر خیرات را می‌گذاریم. خیرات کی نباشد در جامعه عدالت نیست. عدالت کی نباشد در جامعه ترقیات نیست.
نامزدهای مستقل دولتمند مصطفی و قربانبیگ ستارف نیز در برابر گردی هم آمدگان برنامه پیش از انتخاباتی خیش را معرفی کرده گفتند که برنامه آنها به یگان حزب رب نداشته به اصلاحات اقتصادی و معارف بخشیده شده است.
من هم یک برنامه مشخص خود را دارم که یک سمت اساسی آن را خصوصی گردانی مالکیت دولتی هست.
در این ملاقات حدودی 100 نفر انتخاب کنندگان اشتراک داشتند و هم اهل تالار در امر بحث و بررسی برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به وکیلی چندان فعال نبودند. از چندی آنها پرسیدیم که چرا با استفاده از چنین فرصت مناسب به نامزدها سوال ندادید. پاسخ به این سوال اما مختلف بود.
از مجبوری از طرف کارخانه‌های تشکیلات آوره میشنند، بعد مردم از خودشون سوال نویسته میتن بعضیاشون و بسیار تر بینید اگر بسیار سوال ها به حزب نهضت اسلام بود.
اگر ما مثلا می سوها کار میکردیم یعنی سوال پیدا میشد ما که در سوها کار
بعد انجام ملاقات برخی از جمع آمدگان با آزادی گفتند که به وکیلان پارلمان باوری چندانی ندارند، زیرا عادتاً نامزدها با وعده های بزرگ رأی مردم را به دست آورده ولی بعد انتخابات از آنها زود فراموش میکنند. ولی چیزی که در این ملاقات قریب به پرده مشاهده میشد، سوال های به گفته برخی از شرکت کنندگان از پیش برنامه ریزی شده بود که بر سر نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فرو ریخت. این باران سوال های طرح شده سوال دیگری را در ذهن ها ایجاد میکند که آیا این نوی از دسترازی مقامات در امور انتخابات است و یا تکنولوژی های در خارج رایج پیش از انتخاباتی هستند که اکنون در کارزار انتخابات پارلمانی تاجیکستان هم عرضی وجود میکنند. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واخوری نامزدهای انتخاباتی با انتخاب کنندگان و ناباوری انتخاب کنندگان با نامزدها در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برنامه‌های روسیه برای خریداری کشتی‌های حربی و تجهیزات نظامی از فرانسه و کشورهای پیشرفته دیگر، دولت‌های حاشیه بحر بالتیک و بحر سیاه را که زمان جمهوری‌های اتحاد شوروی بودند، عمیقاً نگران کرده است. هرچند کارشناسان هجوم ناگزیر روسیه به این دولت‌ها، به خصوص به گرجستان را رد می‌کنند، اما جنگ اخیر روسیه علیه گرجستان در سال 2008 چشم این کشورها را سخت ترسانده است.
از سوی دیگر احتمال خریداری سلاح دولت‌های غربی از جانب روسیه اتحاد این دولت‌ها را در داخل پیمان اتلانتیک شمالی زیر سوال برده است. نظری گسترده با پیامد این خرید و فروش احتمالی در گزارش همکارم ساجده میرزا.
کارشناسان این ساحه میگویند در راه دسترسی به سلاح زمانوی روسیه زمینه را در چندین کشور اروپایی لمس کرده است. در روی خط خریداری روسیه کشتی 200 متری میسترال کلاس ساخت فرانسه نیز وارد شده است که عمدتاً در نبردهای بحری استفاده می شود. پال هالتوم کارشناس ساحه سلاح از پژوهشگاه استکهلم شوئیسیا میگوید:
سخنگوی آژانس وزارت دفاع فرانسه در امور صادرات سلاح این کشتی را کارد ارتش شوئیس عنوان کرده است، به این خاطر که کشتی می تواند نقشای مختلف داشته باشد. آن می تواند چرخ بال‌ها را بکشاند، بیمارستان باشد و با مهاجران سر و کار بگیرد.
کشتی میسترال کلاس همزمان گنجایش 900 نظامی، 35 چرخبال، 70 ماشین بارکش، 13 تانک و لوازمات دیگر را دارد. فرانسه حالا دو کشتی میسترال کلاس دارد که نام یکی میسترال و دیگر تونری بوده است. هالتون میگوید تا حال این دو کشتی در معرکه های تحکیم صلح و عملیات ضد قاچاق مواد مخدر اشتراک کردند. یعنی فعالیت این کشتی با چگونگی وضع بستگی دارد. با نظر داشت نقش های مختلف این کشتی، مقامات فرانسه گفتند که میسترال کلاس کشتی حربی نیست. اما روسیه مخصوصاً به همین توان حربی میسترال کلاس توجه دارد. ولادیمیر ویسوتسکی، فرمانده نیروهای بحری روسیه گفته است، اگر سال 2008 در جنگ با گرجستان روسیه میسترال کلاس می داشت، کاری را که در 25 ساعت انجام داده بود، در 40 دقیقه به سامان می رساند. واکنش گرجستان به احتمال خریداری میسترال کلاس از طرف روسیه شدید بود. وزیر خارجه این کشور گریگول واشادزه در پژوهشگاه روابط بین المللی پاریس گفته است نیت کشتی خری روسیه تبلیسی را نهایت نگران کرده است. لاتویا و لیتوا، دو کشور ساحل بالتیک، در این زمینه هشدار دادند که حضور کشتی های میسترال کلاس در بحر بالتیک موازنت نیروها را به هم میزند و برای تدابیر جوابی راه باز میکند. این دو کشور از فرانسه خواستند که از فروش کشتی به روسیه خودداری کند و همچنین از واشنگتن خواستند که به این قضیه دخالت کند. از سوی دیگر بسیار کارشناسان در صحبت با رادیوی آزادی این نگرانی که میسترال کلاس ناگزیر به همسایه‌ها تهدید خواهد کرد را رد کردند. جوناتان ییل، رهبری بخش آموزش‌های امنیتی پژوهشگاه سلطنتی بریتانیا، میگوید که حالا نه روسیه و نه پیمان اتلانتیک شمالی خواهش سبقت سلاح را ندارند. اما او همزمان اعتراف میکند که خرید و فروش کشورهای اروپایی با روسیه یک جا با نگرانی کشورهای اروپای شرقی، مسئله سطح همدلی در داخل ناتو را به میان میارد.
There is a very serious debate which is now going on inside NATO.
بحث‌های جدی در داخل ناتو جریان دارند که آیا گسترش ناتو واقعاً به این معنی است که پیمان یک پارچگی کشورهای عضو را حمایت می‌کند. این بحث‌هایی هستند که در زمینه بررسی کانسپت استراتژی ناتو جریان دارند.
Part of the huge debate that is going on about the new NATO strategic concept.
مراجعه کشورهای اروپای شرقی به واشنگتن تا حال نتیجه چشمرس نداده است. فرانسه و آلمان، دو سرور جناح مخالف، میگویند این گونه برخورد با روسیه به توطئه مانند است. اروپا باید روسیه را شریک استراتژی بشناسد و همایش تدریجی آن را به کل اروپا تامین کند. موضوع فروش میسترال کلاس به روسیه هنوز پا در هواست. هرچند فرانسه هنوز تصمیم نهایی نگرفته است، روشن است که این کشور با روسیه نزدیکی میجوید. از سوی دیگر کارشناسان میگویند مسکو برنامه تقویت قدرت حربی را روی دست گرفته است و خریداری میسترال کلاس تنها یک جزء این برنامه است. با تحکیم نیروی بحری، روسیه همچنین توان موشکبرهای هسته‌ای و نیروهای هوایی را نیز افزایش می‌دهد. حالا گفتو شنیدی این کشور با دولت‌های اسکاندیناوی، ایتالیا و اسرائیل بر سر خریداری سلاح‌های پیشرفته زمانوی ادامه دارد.
نگرانی های کشورهای کرانه بحر بالتیک از روسیه که سالهایی که سلاح‌های ساخت غربی خریداری میکند.
و حالا درباره ورزش، شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره سفر گشتگیران تاجیک به شهر چلیابینسک و نتیجه بازی دوستانه دسته های منتخب سابق داران فوتبال اتحاد شوروی سابق و روسیه گزارش می‌دهد.
دسته منتخب گشتی جودوی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به بازی های آسیایی در چین به شهر چلیابینسک روسیه سفر کرد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون گشتی جودوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت جمع آمدی تعلیمی و تمرینی گشتگیران تاجیک در مرکز تعلیمی آمادگی المپی ولایت چلیابینسک طول یک ماه ادامه خواهد کرد. جناب لایقف افزود
مقصد ماهی مای که برای بازی المپی لندن مسابقه های لیسانسیونی که خول میتن سر میشوند اساس برای همه کماند یکچین روان کردیم. بعد سه نفر همیو برنامه بازی گوانجو خطی ایسوی کمیته المپی سفربر شدند.
به اطلاع نورالله لایقف رئیس فدراسیون گشتی جودوی تاجیکستان به یک دسته منتخبی کشور 12 ورزشکار و یک مربی شاملند.
در اینجا عبدالرحمن و محمد جان، صابر و پرویز، اقبال و شوکت، خلیل و جمشید، بزرگ و شیرعلی بود. سه پهلوان جوان هم همراهشون روان کردیم ایسوی سپانسور و سهمگذار. بعد رهبر دسته خود سرترند گشتین جودوی جمهوری تاجیکستان نصیر بزرگ همراهی کردند.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، در مجمع ورزشی المپیک شهر مسکو بازی دوستانه دسته های منتخب سابقه داران فوتبال اتحاد شوروی و روسیه برگزار شد. این بازی دوستانه که به یاد بود فوتبال بازی مشهور ایگر نیتا قهرمان المپی و اروپا بخشیده شد، با نتیجه مساوی 7-7 به انجام رسید. در حیط دسته منتخب اتحاد شوروی در قطار فوتبال بازان مشهور مانند رینات دسایف، الیگ بلاخین، لیانید بوریاک، ایگر بیلانف، همچنین شاگرد فوتبال تاجیک الیگ شیرینبیکوف، سابق بازیگر دسته پامیر دوشنبه، هنرنمایی کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش جالبه همکارمون نرزالله لطیف در شهر دوشنبه، برنامه‌های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش با یک و یک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار و شب خوش.
شب خوش.